الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در مسئله 39 بود. مرحومای خویی فرمودند اگر امر دائر بشود بین لبس یکی از ممنوعات در نماز، مضطر انسان به لبس یکی از اینها، اگر متمکن از لبس نجس متعین نماز در او، اگر متمکن از لبس نجس نیست، امر دائر است بین بقیه ممنوعات. این سه صورت داره. صورت اول اینه که امر دائر است بین دو ممنوع وضعی بدون اینکه حرام تکلیفی باشند، مثل غیر معقول و میته. یک لباس از غیر معقوله، یک لباس از میته حلال گوشته، مخیر هست بین این دو که ما همین رو پذیرفتیم. اینجا یک نکته نقل کنم از آقای سیستانی و بعد حکم صورت ثانیه و ثالثه رو بیان کنم. آقای سیستانی فرمودن که ما معتقدیم میته مانعیت مستقله نداره. لا تسلف المیته از باب اینکه مصداق نجس هست، ولذا حکم خاصی ندارد. همون مصداق صوب نجس خواهد بود که روایات گفتن یصلی فی النجس. پس در دوران ام بین غیر معقول و میته، اگه میته طاهره است که اصلا مانع در نماز نیست، اگر میته نجس است حکم صوب نجس را دارد که گفتیم یتعین الصلاة فی صوب نجس. ما مبنای آی سیستانی رو که در بحث مانعیت میته نپذیرفتیم، گفتیم اطلاق لا تسلف المیته ولا فی شس ان من این است که میته به عنوان خودش مانع در نماز است ولو میته طاهره باشد. اما بنابر اون مبنا هم سوالمون از آقای سیستانی اینه، روایاتی که میگفت یصلی فی النجس اطلاق داره نسبت به ثوب نجس به ذات؟ خب روایات راجع به ثوبی بود که اصابه المنی، اصابه البول، اصابه الدم، خود صبح طاهر به ذات بود. شما فرض میکنید صبح نجس به ذات است، باز میفرمایید که همون حکم یصلی فی ثوب نجس را دارد؟ از کجا؟ این که میگفتیم متعین است نماز در ثوب نجس به خاطر نص خاص بود، و الا ثوب نجس با ثوب غیر معقول چه فرق می کند؟ شما در ثوب غیر معقول گفتید اگر می تواند لخت بشود نماز عریانن بخواند، ولی در ثوب نجس گفتید نخیر عریان نشود در ثوب نجس نماز بخواند. چرا؟ لنص خاص. خب نص خاص در مورد ثوب متنجس بود، نه ثوب نجس به ذات. هیرم مانعیت میته به خاطر نجس بودنش است، اما نجس به ذات است. میته نجسه، قابل تطهیر نیست. شاید اون حکم گفتن یصلی فیه ولا یصلی عریانا راجع به ثوب متنجس باشد. پس این فرمایش های سیستانی تمام نیست. طاهره به ذات است این ثوبی که اصحاب المنی، این قابل تطهیر است، اما میته نجسه قابل تطهیر نیست، پس نجسه به ذات است. نمی شود تعدی کرد از طاهر به ذات به نجسه به ذات. بگذاریم. صورت ثانیه آی خویی فرمون جاییست که دوران امر است بین یک حرام تکلیفی و یک حرام وضعی، یا باید در این ثوب غیر معقول نماز بخواند که فقط حرام وضعی است، فقط مانع است در نماز، حرام تکلیفی نیست، و یا در اون ثوب مغصوب نماز بخواند که فقط حرام تکلیفی است، و اگر حرام وضعی هم باشد به تبع حرام تکلیفی بودنش است. در این مثال آی خویی فرمود خب خطاب یحرم الغصب مقدم است بر خطاب لا تسلفی ما لا یوکل لحمه، و ما باید حال که امرمان دائر است بین این که در این ساتر غیر معقول اللحم نماز بخوانیم یا در این ساتر مغصوب نماز بخوانیم، باید در ساتر غیر معقول نماز بخوانیم. فرض همین است که امکان صلات عریانا نداریم، مضطریم به لبس، هوا سرد است، نمیتوانیم لخت بشویم. چون خطاب یحرم الغصب خطاب مطلق است، مشروط به قدرت نیست در لسان خطاب، ولی خطاب لا تسلفی ما لا یوکل لحمه به خاطر اینکه بدل اضطراری دارد، کشف کردیم بدل اضطراری که کسی که نمیتواند نماز در ثوب حلال گوشت بخواند باید نماز در ثوب حرام گوشت بخواند، پس میفهمیم موضوع وجوب نماز در ثوب حلال گوشت کسی است که قادر باشد بر آن. خطاب یحرم الغصب خطاب مطلق است و عرفاً سلب قدرت میکند از مکلف نسبت به صلات در ساتر مباح. یحرم الغصب خطاب مطلق است، پس شما میشی مصداق من لا یتمکن من الصلات فی ساتر معقول اللحم. شما متمکن از نماز در ساتر حلال گوش نیستید. چرا؟ برای اینکه یک ساتر حلال گوش دارید که اون هم حرام است تصرف در آن، چون غصب است. پس شما مصداق من لا یتمکن من الصلات فی ساتر معقول اللحم هستید، و من لا یتمکن من الصلات فی ساتر معقول اللحم یجب علیه الصلات فی ساتر غیر معقول اللحم، و لذا باید نماز بخوانید در این ساتر غیر معقول. آی سیستانی هم این رو پذیرفتن، ولیکن اشکال ما به این فرمایش آی خویی در این صورت ثانیه اشکال مبنایی است. ما میگیم قبول نداریم کبرای تقدیم خطاب مطلق را بر خطاب مشروط به قدرت، مگر اینکه اون خطاب مطلق اهم باشد. اگر اهم نیست، تمام تکالیف مشروط به قدرت هم. مثلا یک خطاب میگه یجب ستر الشر امام الاجنبی، یک خطاب میگه یجب الحج للقادر اذا قدرت فحج. عرف به این زن که میگویند به تو پاسپورت نمیدهیم مگر عکس بی حجاب بیندازی، میگوید تو توانایی حج نداری؟ نه، این زن توانایی حج دارد، منتها متوقف است حج بر ارتکاب یک حرام. مرحوم استاد غیر اون مبنای تقدیم خطاب مطلق بر خطاب مشروط به قدرت، یک مبنای دیگه ای داشتن، می فرمودن حتی اگر دو خطاب مطلق داشتیم ولی یکی واجب بود دیگری حرام و اون حرام مقدمه منحصره اون واجب شد، مثل همین مثال کشف این زن مویش را نزد اجانب، این مقدمه منحصره حج رفتن اوست. تا احراز نشه که حج اهمه، ولو خطابش مطلق است، تا احراز نشه اهمه، عرف میگه شما با این مقدمه محرمه منحصره دیگه عاجزید از ارتکاب ذی المقدمه، یک راه بیشتر نداری برای انجام این حج و اونه که از این مسیر حرام بگذری، این مقدمه محرمه را مرتکب بشوی، الممتنع و شرعن که الممتنع عقلا، پس عرفن تو قادر بر حج نیستی. ولا یکلف الله نفسا الا وسعها، ولو خطاب حج مطلق باشد. خب این مبنا هم اینجا قابل تطبیقه، چون مقدمه نماز در ساتری که معقول اللحمه چیه؟ مقدمش اینه که قصد کنید این ساتر معقول اللحم را دیگه، چون یک ساتر غیر معقول داری، اگه بخوای نماز بخونی در ساتر معقول اللحم، تنها راهش این است که قصد بکنی این ساتر معقول اللحم را، آن را بپوشی. خب ما این مبنا را اگر قبول کنیم، عرف میگه شما قادر نیستی بر نماز در ساتر معقول اللحم، چون متوقف بر مقدمه محرمه است. ولیکن این مبنای استاد رو هم ما نپذیرفتیم، گفتیم عرف میگه من قادرم بر این ذی المقدمه واجب، قادر بر جمع بین امتثال او و امتثال نهی از مقدمه محرمه آن نیستم. همون زن که میگویند گذرنامه ات را با عکس بی حجاب باید صادر کنیم، میگویند تو قادر بر حج نیستی، میگوید چرا من قادرم بر حج، من دو تکلیف دارم قادر نیستم این دو تکلیف را با هم امتثال بکنم. مرحوم استاد میفرمود تا علم به اهمیت اون ذی المقدمه واجب پیدا نکنیم، مقتضای تحریم مقدمه اینه که عاجزید از این ذی المقدمه، چون الممتنع و شرعن که الممتنع عقلا. آقا تکلیف به ذی المقدمه مشروط به قدرت ولو به شرط عام که لا یکلف الله نفسا الا وسعها، تحریم مقدمه سبب عجز عرفی میشه از ذی المقدمه، ایشون اینجور میفرمود. خب اشکال مبنایی ما به ایشون داریم البته که نه عرفن صدق میکنه قدرت بر ذی المقدمه، و انما هو لیس بقادر علی الجمع بین امتثال الامر و النهی، و لذا ما به این صورت ثانی اشکال مبنایی داریم، میگیم آقا خطاب یحرم القصر ولو مطلق است، اما با خطاب یجب الصلاة فی صوب معقول اللحم تزاحم دارد، صرف این که خطاب یحرم القصد مطلق است، این موجب تقدم بر خطاب مشروط به قدرت نمی شود. بله، اگر ما در باب ساتر حرام معتقد بشیم ترکیبش با نماز در این ساتر ترکیب اتحادی است، یعنی یک وجود است که هم مصداق حرام است هم مصداق واجب میخواهد باشد، که نظر مرحوم استاد بود و نظر فقهی آیخویی در کتابای فتواییش. خب انصافا دیگه دو چیز نیستن، مثل اون کشف شر امام الاجانب و حج نیست که دو چیزن. خود این نماز در این ساتر حلال گوشت، خود این مصداق غصب محرم است، چون از یک طرف بگویند تستر نکن به این ساتر مغصوب، از یک طرف بگویند تستر کن به آن، چون منحصر است امتثال واجب به آن، این نمی شود. اگر این رو بگیم دیگه خود اون فعل واجب مصداق حرام است، یک چیز است، ترکیب انضمامی نیست که دو چیز باشند. دیگه ما اینجا رو نمیتونیم قبول نکنیم که الممتنع شرعا کالممتنع عقلا، مثل اینکه یه آبه اونم حرام تصرف درش. خب اون میگه قادر بر وضو نیستی دیگه. اینجا هم عرف میگه قادر بر تستر به ساتر حلالگوش نیستی دیگه، چون یک ساتر حلالگوش دست اونم غصبی است. ولی چون مبنای ما یک فعل است، وقتی این فعل حرام شد میشه غیر مقدور. آقا غیر المقدور شرعن که غیر المقدور عقلن به نظر عرف. آقا ترکیب اتحادی باشد، مثل این آب که تصرف در این آب حرام است، عرف میگه پس قادر بر وضو نیستی وقتی تصرف در این آب حرام است. فرق میکنه با این که دو تکلیف مستقل دارم، یکی این که با آب وضو بگیر، یکی این که آب را به تشنه لب تشنه بده تا بخورد. ولی اون دو تکلیف مستقل است، اونجا ما قبول داریم. یا رسیدن به این آب به این است که از راه حرام بری، از زمین غصبی بری. اجازه بفرمایید، ترکیب اتحادی وقتی بود همین فرد که میخواد مصداق واجب باشه نهی داره، میشه غیر مقدور. و غیر المقدور شرعن که غیر المقدور عقلا. فرض اینه، شارع گفته من لم یقدر علت من لم یقدر علی الساتر المأکول لم فلیسل فی ساتر غیر معکول، اینجور گفته دیگه. من لم یقدر علی الساتر المأکول لم، یک وقت قادر تکوینی نیست، یک وقت قادر تشریعی نیست، حرام است تستر به این ساتر غیر معکول، چون مصداق غصب است. فرق است بین این که دو فعل باشند مثل حج و کشف شر امام الاجانب، این دو فعل. اینجا ما نظر استاد رو نپذیرفتیم که اطلاق یحرم و کشف و شر امام الاجانب مقدمه منحصره این حج رو حرام می کند و این ذل مقدمه میشه غیر مقدور و دیگر نباید این زن حج برود مگر احراز بشود اهمیت حج که بحث دیگری است، اون کشف ملاک می شود. ما این رو نپذیرفتیم، گفتیم آقا عرف نمیگه که شما عاجزید از حج، میگه شما عاجزید از جمع بین حج و امتثال این تکلیف به سطر شعر امام الاجانب. اما اگر حج خودش مصداق یک عنوان محرمی باشد، خود حج مصداق یک عنوان محرمی باشد بر این زن، این زن مجبور است توافی بکند که مصداق تواف محرم است. خب وقتی که میگه شما قادر بر حج نیستی دیگر، چون ممتنع شرعا مثل ممتنع عقلی میماند.
چرا قادر بر امتثال اون حرام باشه؟ وقتی امر داره به تواف، این امر سبب بشه قدرت بر حرام نداره.
فرض اینه، اگر فرض اینه که ترکیب اتحادی است، ترکیب اتحادی بود، شارع وقتی میگه من لم یقدر علت تستر به ساتر معکول لم فلیسلم از ساتر غیر معکول لم، اون میگه خود تو قادر بر تستر به ساتر معکول لم نیستی، چون یک فردی داریم که او حرام از شرعند. در ترکیب اتحادی که ما در عبادات اجتماعی نیستیم. اجازه بفرمایید. بله، اگر ترکیب انضمامی بود، دو فعل مستقل بود به سمون حج و کشف و شعر امام الاجانب، اینجا تضاهم است. طبعا بنابر ترکیب انضمامی بین سطر به ساتر حرام و بین نماز در حال این سطر که نظر مرحوم آقای خویی در بحث استدلالیست می شود مصداق این ترکیب انضمامی، این راه برای ترجیح رعایت حرمت غصب بسته میشه. راه دوم برای ترجیح رعایت حرمت غصب اینه که حرمت غصب در ارتکاز متشرعه اهم از این شرایط نماز. در ارتکاز متشرعه یک ساتره معکول و لحم دزدی بگیم تزاهم هست و مخیری، یا این ساتر معکول و لحم دزدی را بپوش، یا برو ساتر غیر معکول و لحم را که مال خودت هست بپوش. عرف در ارتکاز متشرعه غصب را اهم میبیند از رعایت این شرایط نماز. ولی اگر غصب نبود، لباس شهرت بود، لباس نساء بود، یک لباس از اجزای حیوان حلال گوشت هست یا از پنبه و اینا، ولی اصلا قیافش تابلوه که لباس زنانه است و ما هم گفتیم لباس زنان پوشیدن بر مرد حرام است، دیگه نمیشه اینجا بگیم ارتکاز متشرع میگه حرمت این اهمه. اونجا دیگه نمیتونیم بگیم در دوران هم بین لباس شهرت یا لباس نساء که از اجزای ایمان حلال گوشت است، یا اون را باید بپوشیم یا این لباس از حیوان حرام گوش را، اینجا دیگه نمیتونیم بگیم متعین است که ما ترک کنیم پوشیدن این لباس شهرت را یا این لباس نساء را. مقتضای قاعده تخییره. این محصل عرض ماست. ما چون قبول نداریم الواجب المطلق مقدمون على الواجب المشروط بالقدره، یک. دو، قبول نداریم که اذا توقف الواجب على مقدمت محرمه فیتعین و ترک المقدمت المحرمه، که نظر مرحوم آقای تبریزی بود، این را هم قبول نداریم. میگیم باید اهم و مهم را ببینیم، اگر احراز اهمیت هیچ کدام نکنیم مخیریم. سه، معتقدیم ترکیب بین حرمت شرط و وجوب نماز در حال وجود این شرط ترکیب انضمامی است. دو چیزن در خارج، ذات شرط حرام ولی نماز در این حال واجب است، فقط مقدمش تحصیل این شرط است که حرامه. مثل این که مقدمه حج اون زن کشف شعر است امام الاجانه. با این سه مطلب تنها راه برای این که بگیم لباس مغصوب را نپوش، برو اون لباس غیر معقول اللحم را بپوش، این است که لباس مغصوب حرمتش اهم یا محتمل الاهمیه به عینه است در ارتکاز متشرعه. اما صورت ثالثه، صورت ثالثه دو فرض داشت. یه فرض این بود که دو تا حرام وضعی و تکلیفی هم دائر بین لبس حریر یا لبس ذهب. خب آقای خویی فرمود مخیری، ما هم قبول داریم، کاملا درست، چون اهمیت هیچ کدام محرز نیست. اما فرض دوم فرمود یا ام دائر است بین لبس حریر که حرام وضعی و تکلیفی است، یا یک چیزی که فقط حرام تکلیفی است. حالا اگه حرام وضعی هم است، به تبع حرمت تکلیفی حرام وضعی، مثل لباس مغصوب. اینجا ایشان فرمود متعین است اجتناب از این لباس مغصوب اینجا لباس حریر بپوش، لباس مغصوب نپوش. چرا؟ چون غصب حرمتش حق الناسه، ولی حرمت لبس حریر حق اللهه. حق الناس بر حق الله مقدم عند التظاهر. خب بیان ایشون در همه جا نمیاد دیگه. حالا اگر اون حرام نفسی لباس مغصوب نبود، لباس شهرت بود، لباس نساء بود، دیگه این بیان نمیاد. ولی در لباس مغصوبشون گفته حق الناس مقدم بر حق الله. صاحب عروه در کتاب الحج فرموده کی میگه حق الناس مطلقا مقدم بر حق الله؟ کی میگه؟ واقعا هم همینجوره، هر حق الناسی بر هر حق اللهی مقدم است. آقا یک شخصی لخته، یکی بدون یا الله میاد تو، تنها را اینه که از این لباس یا لنگ که صاحبش راضی نیست سریع استفاده کنه خودشو بپوشونه. شما میگید حق الناس مقدمه، نه همین لخت باش، حرجی نیست، ولی بالاخره حرام کشف عورت. واقعا ارتکاز متشرع اینه.
حق الله
ارز کی؟ همین مؤمن؟ نه ارزش اون که یا الله نگفت ارزش برای چی یا الله نگفت؟ حق الله صرف دیگه، حق الناس مگه؟ آقا امر دائره بین این که حل بدی یک مؤمنی را او بخوره زمین بگه آقا این چه طرز راه رفتنه، یا اون طرف یک خانمی است نیمه لخت به او بخوری بدنت به او بخوره، اونم نه اون خوش اخلاقه هیچ ایزا نمیشه. واقعا ارتکاز متشرعی شما میگه که نه برو بخور به اون خانم بدنت با او تماس پیدا کنه، حق الله دیگه، او که ایزا نمیشه که. تازه میگه عجب مسلمانات با فرهنگ، معلوم نیست یعنی متعین این با بدن لختش بخوره به بدن لخت اون زن قربتن الالله از باب این که حق الناس را ضایع نکند میخورد به این مرد، این مرد ایزا میشود، راضی نیست. به چه دلیل؟ آی سیستانی فرمودن من کار ندارم غصب حق الناسه به عنوان حق الناس مقدمه بر حق الله، نه این بیانو نمیگم، من میگم لسان حرمت غصب اشده، حرمت مال المسلم که حرمت دمه. تو مقام کی راجب لبس حریر گفتن حرمت و لبس الحریر که حرمت دم المسلم؟ لا اصلا حرمت است اما لسانش همچین شله، اما لسان حرمت قصد سفت محکمه. خب یکی از مرجعات شدت لسان حرمت، اینم حالا غیر از اینکه اخص از مدعاست و خصوص غصب اینجوره، نه در لباس شهرت و تزییب زی نسا، انصافا حرمت و مال المسلم که حرمت دمه با ارتکازات متشرع استفاده میشه، اصل حرمت رو میگه نه مرتبه آن را. یعنی احترام دارد، اگر اتلاف کنید ضامنید، حرام است اتلاف کنید، چون مال دم مسلم را حرام است خون مسلم را بریزید و اگر بریزید ضامنید، مال مسلم را هم حرام است اتلاف کنید و اگر اتلاف کنید ضامنید. اما شدت حرمت تصرف در مال مسلم مثل شدت حرمت اراقه دم مسلم است؟ واقعا قابل التزامه؟ امر دائره که یک آسیبی لباس این مسلمان ببینه، چون داری میفتی یا باید بیفتی رو لباس این، یه مدار لباسش آسیب ممکنه ببینه، یه نخش پاره بشه، یا بیفتی رو اون انسان مسلمان بدنش کبود بشه، دستش در بره، شما میگید حواس جمع باشه، مال مسلم حرمتش در حد حرمت دم مسلمه، حالا دستش در میره که خونش ریخته نمیشه که. اینا عرفیه، متفاهم عرفی از حرمت و مال مسلم که حرمت دمه این نیست که اهمیت تصرف در مال مسلمان مثل اهمیت ریختن خون مسلمان است. من قتل نفسا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. حالا من تصرف فی مال المسلم فجزاؤه جهنم خالدا فيها. اصل حرمت مال مسلم رو میگه، همونطور که دم مسلم حرمت داره مالش هم حرمت داره. کجا واضح بود؟ کجا واضح بود که اتلاف مال مسلمان زمان دارد؟ مال مسلم احترام دارد؟ وانگهی مگر در مقام وعظ شما چیزایی رو میگید که بر مردم مجهوله، وعظ میکنید برای اینکه چیزایی که گاهی بر مردم معلومه ولی اهتمام به رعایت آن ندارن اهتمام به رعایت آن داشته باشن. گفت حرمت و مال مسلم حریم مال مسلم مثل حریم جانش، یعنی هر دو حریم دارن.
نه حریم هاشون مثل همه، نه هر دو حریم دارن، همونطوری که اون حریم داره اینم حریم داره.
مثلا حرمت المسلم که حرمت الکعبه، هم دایره بین حد که کعبه و حد که یک مسلمان. شما میگید نعوذ بالله برو حد که کعبه بکن، آقا یا مخیری 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 دیگه. حرمت المسلم که حرمت الکعبه مخیری، مثل اونه دیگه. فقیه ملتزم شده که در دوران هم بین حد که یک مؤمن و حد که بیت الله الحرام مخیری، هیچ کسی اینو نمیگه. اینا بیان اصل حرمته، چیزایی که مسلم بوده برای مردم که حرمت داره. میگه بابا مسلم هم حرمت داره و مبالغه در این مطلبه و الا ارتکاز متشرع اقتضا نمیکنه که مرتبه اهمیت مال مسلم مثل دم مسلم باشه، اهمیت احترام مسلم مثل اهمیت کعبه باشه. ما اینجور نمیفهمیم از ادله حرمت غصب. بله اگر بگید حرمت غصب در قرآن اومده، فریضه است، فریضه این اون که در قرآن اومده و از روایت استفاده کنیم، فریضه اهم از سنته. لا تلبس الحریر سنته، ولی حرمت غصب فریضه است، فریضه بر سنت مقدمه. اینم به نظر ما جواب داره. اونی که فریضه است اینی که ظلم نکنید. هر غصبی ظلم نیست، ولی ظلم نکردن در قرآن اومده. اکل مال غیر یعنی استیلاء بر مال غیر در قرآن اومده، که اونم در مورد یتیمه دیگه، یأکلون فی بطونهم نارا. اما حالا این ساتر مقصور رو در نماز میپوشه بعد در میاره. تو قرآن گفت در مقام انحصار ساتر مباح به آن. در قرآن این از قرآن استفاده نمیشه. حرمتی حالا اجازه بفرمایید. ولذا به نظر ما هیچ وجه سنائی نداره بگیم حرمت غصب بر حرمت لبس حریر مقدمه، الا این که واقعا حرمت غصب محتمل الاهمیه به عینه هست به حسب ارتکاز متشرع، اگر نگیم معلوم الاهمیه به عینه هست. نه چون حق ناسه، نه چون لسان روایاتش اشده، نه ارتکاز متشرع اقتضا میکنه در مقام انحصار ساتر حلال گوش به ساتر غصبی شارع تجویز نکنه غصب را. برو همون ساتر حرام گوش رو بپوش نماز بخون. این ارتکاز متشرعه به نظر ما در خصوص ساتر غصبی هست. این راجع به حکم این سور سگانه. یک صورت هم بود آیه خویی نگفتن، قبلا گفتن امر دائر است بین لبس حریر و لبس غیر معکول. لبس حریر حرام وضعی و تکلیفی است، لبس غیر معکول فقط حرام وضعی است. اینو تو این اقسام سگانه نگفتن، ولی قبلا در مسئله سابقه حکمشو گفتن. طبق اون چه که در مسئله سابقی گفته شده متعین است. لبس غیر معقول چون لبس حریر حرام مطلق است، خطاب مطلق است بر خطاب مشروط به قدرت مقدمه. این مطالبی بود که راجع به این مسئله گفته شد. یک تتمه ای مونده، انشاءالله فردا عرض میکنم و وارد مسئله چهلم میشیم. الحمدلله رب العالمین.